خب سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، باب چهارم بودیم و میخواییم حکایت در معنی سفاهت نااهلان رو بخونیم. توی این حکایت سعدی از یک انسان گستاخی صحبت میکنه که برای یه حاجتی و درخواست پولی به سراغ یک صاحب دلی میره و اون صاحب دل هم که اون موقع دستش خالی بوده چیزی نداشته به این کمک بکنه. اینم از پیش اون فرد که بیرون میاد توی اون محل شروع میکنه بدگویی کردن، داد و بیداد که اینا همشون این همن، فقط ادعا میکنن، دم از زخم میزنن ولی پول جمع میکنن. دیگه هر چی که به ذهنش میرسه راجع به صوفیه و این عرفا شروع میکنه گفتن و آبروریزی را میندازه خلاصه اونجا توی اون محل. بعد یه نفری از مریدان اون صاحب دل که این حرفا رو میشنوه میاد پیش این عارف، میگه که فلانی که تو بهش چیزی ندادی داره آبرو تو میبره و شروع میکنه جزئیات رو براش تعریف کردن. بعد اونم شروع میکنه به خندیدن و میگه که بذار بگه، بذار بیشتر از این بگه، این عیبایی که این میگه یک از صدم نیست، من خودم میدونم که چقدر عیب دارم. اگر واقعا عیبای من اندازه چیزهایی باشه که این داره به من نسبت میده، در آخرت کار من خیلی آسون خواهد بود، ولی من خودم میدونم که کی هستم. و یه جورایی به دل نمیگیره و موضوع رو رد میکنه و بعد سعدی نتیجه‌گیری میکنه که آدمایی که دریا دل هستن درگیر این جزئیات و بدگویی ها و این ماجراها نیستن و درونشون رو با بدگویی های این افراد آشفته نمیکنن. یه سری ماجراها اون وسط داستان داره که من نگفتم، از قصد بخوام خود بیت ها رو بخونم. حالا بریم توی داستان بهش بپردازیم. حکایت در معنی سفاهت نااهلان. طمع برد شوخی به صاحب دلی، نبود آن زمان در میان حاصلی. کمربند و دستش توی بود و پاک، که زر برفشاندی به رویش چو خاک. خب شوخی به معنی گستاخه، طمعی برد یعنی یک تقاضایی کرد، طمع کرد که برم از فلانی یه پولی بگیرم، ولی اون فرد حاصلی نداشت یا پولی نداشت که بتونه به این کمک بکنه. حاصل به معنی مال و دارایی هست. کمربند و دستش توی بود. کمربند اینجا به معنی کیسه یه که در اون زر و سیم رو میگذاشتن و بعد بر کمر میبستن، که زر برفشاندی به رویش چو خاک. اگر داشت زر رو به روی اون فرد میریخت، یعنی نثارش میکرد همونطور که خاک رو پرس میکنن، انقدر برای این آدم بیارزش بود پول. برون تاخت خواهنده خیر روی، نکوهیدن آغاز کردش به کوی. که زنهار از این کجدمان خموش، پلنگان درنده صوف پوش. که چون گربه زانو به دل برنهند، و اگر سیدی افتد چو سگ در جهند. زنهار به معنی امان هست و از اصفات و در این حال شبه جمله، یعنی دوری کنید، دوری کنید از این کجدمان، از این عقربان خاموش که به ظاهر ساکتن ولی پلنگان درنده صوف‌پوشن. صوف هم به معنی پشمینه هست. صوف‌پوش پشمینه پوشه که یکی از توضیحاتی که واسه صوفیه میدن که اسمش از کجا اومده همینه، که میگن صوفیه احتمالاً از صوف گرفته شده، یعنی کسانی که لباس پشمین میپوشیدن به این دلیل که میخواستن اون زبری و خشن بودن پشم بدنشون رو اذیت بکنه، بر اینها هیچ وقت درگیر به عبارتی خوشی نباشن، همیشه یه چیزی باشه که اینها رو به یاد خدا بندازه، به خودشون سختی گرفتن. خب بنابراین میگه که اینا مثل پلنگان درندن ولی در این حال ظاهرشون مثل صوفیه هست. حالا تشبیهشون میکنه توی بیت بعد به گربه، میگه که چون گربه زانو به دل برنهند، به نشانه اندوه و اعتکاف مثل گربه خودشون رو جمع میکنن یه گوشه‌ای، و اگر سیدی افتد چو سگ در جهن. کافیه یه غذای اونجا بیاری و اینا سریع حمله میکنن برای اینکه شکمشون رو سیر کنن. سوی مسجد آورده دکان شرید، که در خانه کمتر توان یافت سعید. خب حرفش اینه، میگه که اینا چون که میدونن توی خونه نمیشه کسی رو سعید کرد، نمیشه کسی رو فریب داد، دکانشون رو منتقل کردن به مسجد. خب این عرفا یا صوفیه خیلی هاشون توی مسجد اقامت میکردن، بیشتر اوقات اونجا بودن یا توی خانقاه بودن. به عبارتی میگه توی خونه که اینا پولی نصیبشون نمیشه، نمیتونن کسی رو فریب بدن، و یا شاید به این اشاره داره که میگه توی خونه کسی اینا رو تحویل نمیگیره، تو خونه خودشون همه میشناسن که این عملاً چه جور آدمیه، میان سراغ بقیه مردم. راه کاروان شیرمردان زنند، ولی جامعه مردم اینان کنند. کسی که شیرمرده، یه دزد خیلی با جرأت، به راحتی میاد یه کاروانی رو میزنه، ولی اینا از اونم بدترن، میان حتی لباس مردم رو هم از تنشون میکنن با اون گدایی و با اون ظاهر فریبی که میکنن. سپید و سیاه پاره بردوخته، بضاعت نهاده زر اندوخته. خب سپید و سیاه میگه پارچه های سپید و سیاه رو که پاره هم هست به همدیگه دوخته، شبیه اون لباس های چلتیکه که ما امروز میشناسیم که گاهی برای مثلا پتوی چیزی درست میکنن، قدیم هم این شکلی بود، برای اینکه اینا لباس نخرن میبودن از لباس های کهنه تیکاهاشو به همدیگه میدوختن که هزینه لباس ندن، و میگه که ظاهرشون باز این شکلیه ولی در عمل بضاعت نهاده. بضاعت هم یعنی مال و ثروت، نهادن یعنی جمع کردن، مال و ثروت جمع کردن و زر اندوخته. زهی جو فروشان گندم نمای، جهانگرد شبکوک خرمنگدای. خب زهی به معنی آفرین و چه خوب، صوت تحسین هست. اینجا البته برای استهزا به کار میره، میگه به به عجب جو فروشای گندم نمایی هستن. جو فروش گندم نمای یعنی کسی که جو میفروشه، ولی یه جوری نشون میده خودشو که انگار داره گندم به طرف میفروشه، ولی جنس قلابی میده، متقلبه دیگه. جهانگرد شبکوک، شبکوک هم به گدایی میگفتن که شبها میرفته بالای یک جایی و مثلا بالای درخت یا بالای یک تپهی و اسم اهالی رو اونجا میبرده و دعا میکرده و تقاضای پول میکرده ازشون. خرمنگدای هم یعنی کسی که توی خرمنها میگرده و گدایی میکنه. مبین در عبادت که پیرند و سوست، که در رقص و حالت جوانند و چوست. خب میگه که نگاه نکنید که در موقع عبادت که میشه خودشون رو به پیری میزنند و سستی یعنی بیحالی، ولی که در رقص و حالت، حالت هم به معنی خوشی و سرمستیه، موقعی که مطربی باشه و یه رقصی و یک سرمستی هم داشته باشن خیلی جوانن و این برونور هم میپرن، به موقعش بلدن چیجی رو خوش فکسرونن. حالا اینو بگم، این به ظاهر حرف اون فردیه که دستخالی برگشته، ولی یک جور انتقاد اجتماعی سعدی هم هست. سعدی داره به نوعی برخی از صوفیه رو اینجا ویژگی هاشون رو بیان میکنه که واقعا به همین شکل هم بودن خیلی هاشون. چرا کرد باید نماز از نشست، چو در رقص بر میتوانند جست؟ چرا اینا باید نشسته نماز بخونن در حالی که وقتی موقع رقصیدنه قشنگ پا میشن، دست و پا میندازن بالا و خیلی خوب بلدن که اون وسط مجلس رو گرم بکنن. عصای کلیمند بسیار خار، به ظاهر چونین زرد روی و نزار. مثل عصای کلیم الله، کلیم لقب حضرت موسی است، به معنی کسی که با خداوند سخن گفت. خب توی اون داستان موسی داشتیم دیگه، وقتی که اومد نزد فرعون اونا جادوگرایی آورده بودن که ریسمان ها رو تبدیل به مار کردن و این مارها شروع کردن به حرکت کردن، و بعد خداوند به موسی دستور داد که عصاش رو پرت کنه و اون عصا تبدیل به یک مار بزرگتر و یا اژدها شد و همه اونها رو بلعید. میگه اینا مثل عصای کلیمن و خیلی هم پرخورن. به ظاهر چنین زرد روی و نظر، ظاهرشون ولی یه جوریه که انگار هیچی نخوردن. نه پرهیزگار و نه دانشورند، همین بس که دنیا به دین میخرند. میگه نه پرهیزگارم نه دانشور، همین براشون کافیه که دنیا به دین میخرن، یعنی به بهای از دست دادن دین دنیاشون رو به دست میارن، به عبارتی دین رو برای دنیا خرج میکنن. این میشه گفت اشاره داره به آیه 82 سوره بقره که میگه اولئک الذین اشتروا حیات الدنیا بالآخره، اینان همان کسانی هستند که زندگانی دنیا رو در برابر آخرت خریدن، یعنی به عبارتی این رو دادن که سود دنیایی به دست بیارن. یه جای دیگه هم باز توی باب دوم قبلا با هم دیگه خوندیم که سعدی این صفت رو به اینا نسبت داد، اونجا که میگفت زیان میکند مرد تفسیردان، که علم و ادب میفروشد به نان. کجا عقل یا شرع فتوا دهد، که اهل خرد دین به دنیا دهد. ولیکن تو بستان که صاحب خرد از ارزان فروشان به رغبت خرد. اونجا هم سعدی این نقد رو به اینا کرد که اینها مرد تفسیردان علم و ادبش رو میفروشه بابت نان، و اینجا منوی همین حرف رو داره تکرار میکنه. عبایی بلیلانه در تن کنند، به دخل حبش جامعه زن کنند. بلیلانه ممال بلاله، یعنی تغییر شکل یافته کلمه بلال هست. بلال بلال کی بود؟ همون نخستین مؤذن در اسلام که با پیامبر به مدینه رفت و 21 هجری هم در دمشق درگذشت. میگه که مثل بلال عبا به تن میکنن، ولی به دخل حبش جامعه زن کنن. به بهای خراج و درآمد حبشه پول میدن برای لباس زنانشون. ز سنت نبینی در ایشان اثر، مگر خواب پیشین و نان سحر. تو نمیبینی که اینا به سنت پیامبر، سنت رو میشه اینجا به معنی اعمال مستحب معنی کرد. مثلا یه جایی میگن سلام سنت است و جواب آن واجب. اینجا سنت به معنی مستحب میتونه به کار رفته باشه. حالا میگه که نمیبینی که مستحباتی رو انجام بدن، فقط از مستحبات همون خواب پیشین و نان سحر رو، یعنی نانی که موقع سحر در رمضان میخورن، فقط اون رو یاد گرفتن که اینا خوبه انجامش بدیم، کار دیگه انجام نمیدن. شکم تا سر آینده از لقمه تنگ، چو زنبیل دریوزه هفتاد رنگ. میگه از معده تا دهانشون پر از خوردنیه و لباس و دلقشون هم مثل زنبیل گدایی 70 رنگ و تکه داره. دریوزه هم معنی گدایی. نخواهم در این وصف از این بیش گفت، که شنعت بود سیرت خیش گفت. میگه از این بیشتر دیگه راجبشون توضیح نمیدم، چون این یه جور سرزنشه، یه جور میگه خودزنیه. سعدی خودش رو به نوعی از صوفیان میدونه. اینجا میگه که منم به هر حال درویشم و صوفی، و اگه بخوام از اینا توضیح بدم دارم انگار رفتار ناپسند خودمون رو بهش پروبال میدم. این جالبه که خودش رو هم از این قشر میبینه و خودش رو مبرا نمیدونه از عیب و ایراد. یه جای دیگه سعدی میگه فما اووری و نفسی ولا و زکیها، که هرچه نقل کنند از بشر در امکان است. من خودم رو بری نمیدونم از خطا و خودم رو استثنا نمیکنم از بقیه، چون از بشر هر کاری برمیاد از منم ممکنه که یه خطایی سر زده باشه. فرو گفت از این شیوه نادیده گوی، نبیند هنر دیده عیب جوی. فرو گفتن یعنی همون گفتنه. میگه از این نو سخنان این فرد بدون اینکه واقعا به چشم دیده باشه خیلی تعریف کرد. نادیده گوی به این معنی است. میگه به چشم خودش هم اینا رو ندیده بود، ولی شروع کرد گفت. نبیند هنر دیده عیب جوی، کسی که عیب جوی فقط دنبال پیدا کردن عیب و ایراده. یکی کرده بی آبرویی بسی، چه غم داردش ز آبروی کسی. واضحه. مریدی به شیخ این سخن نقل کرد، گر انصاف پرسی نه از عقل کرد. بدی در قفا عیب من کرد و خفت، بتر زو قرینی که آورد و گفت. یکی تیری افکند و در ره فتاد، وجودم نیازرد و رنجم نداد. تو برداشتی و آمدی سوی من، همی درس پوزی به پهلوی من. خب این چند بیت هم خیلی جالبه. میگه که یه موریدی اومد به شیف این حرفایی که این طرف زده بود رو نقل کرد. حالا حرف خود سعدی اینه که میگه اگه راستشو بخوای کار عاقلانه ای نکرد. این چند تا بیت جمله معترضه است، یعنی جمله‌ای که یه توضیحی میده درباره عبارتی، ولی اگر حذفش هم بکنی اون عبارت خلالی توش ایجاد نمیشه. میگه بدی در قفای به من کرد و خفت. یه نفری حالا اومده ای به ما رو گفت. خفت اینجا به معنی اینکه پی کار خودش رفت، فراموش کرد. بدتر زو قرینی که آورد و گفت، از اون بدتر به نظر من کسی که این حرفا رو اومد به من زد. چرا؟ یکی تیری افکند و در ره فتاد. اون یه تیری زد و انداختش در راه. وجودم نیازرد و رنجم نداد. تو برداشتی و آمدی سوی من، همی در سپوزی به پهلوی من. سپوختن به معنی فرو بردن چیزی در جایی هست. میگه این تیری که اون زد به من که نخورد، چون من نشنیده بودم که حرفای بد اون رو، ولی تو دقیقا اون رو برداشتی اومدی به من گفتی و از شنیدن اینها به من یک آسیبی وارد کردی. اگه نمیگفتی من اصلا مشکلی نداشتم با این داستان. این نقل قول، این حرفا از خود سعدیه، ارتباطی به داستان نداره. حالا در ادامه اینو بگم که سعدی کلا خوشش نمیاد که کسی عیب‌جویی بکنه از کسی. و یه قاعده ای داره میگه که هر کسی که عیب دیگری رو پیش تو آورد حتما عیب تو رو پیش دیگری میبره. میگه هر که عیب دیگران پیش تو آورد و شمرد، بیگمان عیب تو پیش دیگران خواهد برد. اینو توی گلستان میگه. توی تذکرة الاولیا حسن بصری میگه و گفت هر که سخن مردمان به تو آورد، سخن تو به دیگران برد. یعنی سعدی از دو طرف این رو بد میدونه. یکی این که کسی که میاد این بدگویی رو نقل میکنه، واسطه نقل این بدگویی میشه، اولا اینکه کارش زشته، چون داری به اون کسی که میشنوه این رو داری یه جور ضرر میزنی. از اون طرف هم نگاه میکنه، میگه کسی که حالا میاد این بدگویی رو میگه خیلی به اینم اعتماد نکن، این احتمالاً عیب تو رو هم پیش دیگران میبره، چون این آدم انگار کارش همینه. بخندید صاحب دل نیکوی، که سهل است از این صعب‌تر گو بگوی. اینا حالا دیگه حرفای اون عارفه. بگو که از این بدترش رو باید بگی، اینو چیزی نگفته که. هنوز آنچه گفت از بدم اندکیست، از آنها که من دانم این صد یکیست. یکی از صدتای منو نگفت. ز روی گمان بر من اینها که بست، من از خود یقین میشناسم که هست. این میگه از روی شک و تردید گفت که احتمالاً این فلانی اینقدر بده، من یقین دارم که من اینطوریم. وی امثال پیوست با ما وصال، کجا داندم ای به 70 سال. امثال ما رو شناخته، ما 70 سال با خودمون قرینیم، میدونیم چیکار کردیم. به از من کس اندر جهان ای به من، نداند به جز عالم الغیب من. بهتر از من هیچ کسی در جهان پیدا نمیکنه که ای به آنو بدونه، مگر اینکه خدا، خداوندی که به غیب عالم هست. ندیدم چنین نیک پندار کس، که پنداشت ای به من این است و بست. به محشر گواه گناهم گروست، ز دوزخ نترسم که کارم نکوست. میگه این کسی که اینقدر گمان خوب به من داشت، من از این بهتر واقعا دیگه نمیشناسم، که فقط عیبای ما رو همین چند تا عیب دونست و در محشر گواه گناهم گروست. اگر قرار این شهادت بده که من گناهکارم، از دوزخ دیگه نمیترسم، چون کار من به راحتی پیش میره، اینو که اصلا گناه حساب نمیشه. گرم عیب گوید بداندیش من، بیا گو ببر نسخه از پیش من. اگه کسی بدگویی منو میکنه، بهش بگو بیاد اینجا، من خودم یه نسخه کامل از عیبای خودم رو براش لیست بکنم و بهش بدم. کسان مرد راه خدا بودند، که برجاس تیر بلا بودند. برجاس به معنی هدفه. میگه مردان خدا کسانی هستن که هدف تیر بلا قرار میگرفتن و از این بدگویی ها دوچار رنجش نمیشدن. زبون باش تا پوستین از درند، که صاحب دلان بار شوخان برند. تو ستمکش باش و افتاده باش، خیلی این چیزا برات مهم نباشه و بذار پوستینت رو بدرن. پوستین دریدن یعنی در غیبت یا حضور کسی بد کسی رو گفتن. میگه بذار بدگویی بکنن ازت، عیبی نداره، چون این آدم های بزرگن که از آدم های گستاخ تحمل میکنن. گر از خاک مردان سبویی کنند، به سنگش ملامت کنان بشکنند. این شوخان آنقدر از این مردان خدا کینه و خشم دارن که حتی اگر سبویی از خاک ایشان درست کنند، اون را با عیب‌جویی و ملامت میشکنند. یعنی به هیچ وجه دلشون صاف نمیشه با کسانی که مقامی دارن و جایگاه معنوی دارن. فکر میکنم تا همینجا کافی باشه.